آزاد و پیشرو و مشارکت در توسعه منطقه امن و آرام بر مبنای اخلاق و احترام به حقوق بین الملل است و در این راه از مشارکت و همکاری همه سرمایه گذاران و صاحبان اندیشه و ابتکار در سراسر جهان استقبال می کند. من در این جایگاه جهانی به سخنگویی از سوی ملتی میهمان نواز از همه آنها که صلح و امنیت و پیشرفت را در سایه مشارکت و همکاری ملت‌ها جستجو می‌کنند، برای سفر به ایران و مشارکت در این آینده پرامید دعوت می‌کنم. خانم‌ها، آقایان، ما می‌توانیم با باور به تصمیم 4 سال قبل خود در مجمع عمومی برای ایجاد جهانی عاری از خشونت و افراد، گفتمان تحمیل، یک جانبه‌گرایی، ارعاب و جنگ را به منطق گفتگو، همافزایی و صلح تبدیل کنیم تا صدای اعتدال تنها صدای غالب در سطح جهان باشد. از توجه شما سپاسگزارم.
پخش زنده سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد را از رادیو فردا میشنیدید. در دقایق آینده دیدگاه کارشناسان سیاسی را درباره سخنرانی حسن روحانی جویا میشویم. شما هم میتوانید دیدگاهتان را به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار میکنیم، 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید و همچنین میتوانید نقطه نظراتتان را در صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مطرح کنید. همزمان تعدادی تجمع و تظاهرات اعتراضی در برابر مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک جریان دارد. همکارمان نادر صدیقی در نیویورک است و روی خط. آقای صدیقی، از این گردهمایی‌های اعتراضی بگین.
بله آقای خمسه‌پور، همزمان با سخنرانی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در 72 نشست مجمع عمومی، سازمان مجاهدین خلق تظاهرات بزرگی را در نزدیکی کاخ این سازمان در نیویورک برپا کرده. در ورودی محل برگزاری تظاهرات پوسترها و عکس‌های بزرگی نصب شده، با این توضیح که در سال جاری میلادی تا کنون 11,000 تظاهرات ضد دولتی و حقوق بشری در نقاط مختلف ایران برگزار شده. وسعت تظاهرات امسال در مقایسه با اونچه در سالهای پیش در همین محل برگزار می شد بسیار گسترده تر و تعداد تظاهر کنندگان هم بیشتر از سالهای گذشته است. مقام های پلیس نیویورک اجتماع تظاهر کنندگان ایرانی رو به بخشی از خیابان 47 شرقی فقط محدود کردند، چرا که ملیت‌های دیگری از چینی‌ها گرفته تا سوری‌ها تظاهرات جداگانه‌ای در نزدیکی این محل دارند. در تظاهرات امروز چهارشنبه مانند چند سال گذشته چندین شخصیت سیاسی بازنشسته آمریکایی مانند سناتور پیشین جوزف لیبرمن و جان بولتون نماینده آمریکا در سازمان ملل در دولت جورج دبلیو بوش و همینطور رابرت توریچلی سناتور اسبق از ایالت نیوجرسی برای شرکت در این تظاهرات حضور پیدا کردند و سخنانی در رابطه با برنامه‌های برهمزننده ثبات خاورمیانه ایراد خواهند کرد.
آقای صدیقی، شما فقط از مجاهدین خلق یاد کردین.
مقام مسیحی و یهودی هم در تظاهرات حضور دارند و با حضور خودشون بر لزوم آزادی ادیان و احترام به باورهای گوناگون تاکید میکنند.
آقای صدیقی، شما فقط از مجاهدین خلق یاد کردین. آقای صدیقی،
با اشاره به پرونده دوران ریاست جمهوری حسن روحانی میگن که در این مدت بیش از 3300 تن در ایران اعدام شدن که شامل زنان و نوجوانان هم میشه. اونها همچنینطور برخی از اعضای کابینه روحانی رو به قتل‌های دست جمعی متهم میکنن و میگن که در کشتار جمعی 1988 به عبارتی 29 سال پیش این افراد، این وزرا دست داشتن. مجاهدین خلق همینطور برنامه موشک‌های بالستیک حکومت ایران رو به شدت مورد انتقاد قرار میدن و در لیفلت هایی که منتشر کردن و پخش میکنن اینجا میگن که ادامه این آزمایش ها خطرآفرین خواهد بود. برگزار کننده این تظاهرات انجمن ایرانیان آمریکایی در نیویورک اعلام شده، گروهی با این نام، انجمن ایرانیان آمریکایی، که از گروه های وابسته به سازمان مجاهدین خلق محسوب میشه. علاوه بر این تظاهرات اضافه بکنم که گروه‌های کوچک دیگری از ایرانیان هم در خیابان‌های اطراف، به ویژه در نزدیکی خیابان داگ هامرشولد که به اسم دبیرکل اسبق سازمان ملل نامگذاری شده، اجتماعات جداگانه‌ای برپا کردن. آقای خمسه‌پور،
بله، منم کوششم همین بود که همونگونه که در گزارش قبلی شما اشاره داشتین که آیا فقط مجاهدین خلق هستن که شما اینو در ته گزارششون اشاره کردن که گروه‌های کوچک دیگری تجمعات جداگانه‌ای در نقاط دیگری در پیرامون مقر اصلی ملل متحد، سازمان ملل در نیویورک برگزار کردند. خب با کارشناسان سیاسی همراه میشیم، دیدگاهشون رو جویا میشیم درباره سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد که دقایقی پیش قرائت شد. مجید محمدی رو همراه داریم. آقای محمدی، شما سخنرانی، محورهای اصلی سخنرانی حسن روحانی رو چه نکاتیش رو حائز اهمیت دیدین؟
من فکر میکنم سه موضوع رو یا سه محور اصلی رو در صحبت‌های آقای روحانی میشه تشخیص داد. یک بخشش که متوجه بود به تحریک حس ملی‌گرایی در میان مردم ایران، ایشون پرداخت به میراث گذشته ایران، فرهنگ ایران و تلاش میکرد که چهره خوبی رو از فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی ایشون عرضه بکنه. در این بخش انتقادی که به آقای روحانی وارد هست این هست که مجموعه آنچه را که به مردم ایران نسبت دادن همه مربوط به قبل از سال 57 هست. اینکه ایرانیان پرچمدار تسامح در حق ادیان بودند موضوعی نیست که جمهوری اسلامی بتونه ازش اعتبار کسب کنه، چون کاملا برخلاف این موضوع عمل کرده. اینکه سفیران ما شاعر و حکیم بودند رو درسته، ایرانیان سعدی و حافظ داشتند، اما در دوره جمهوری اسلامی معمولا سفرهای جمهوری اسلامی اطلاعاتی و امنیتی هستند و آقازاده های روحانیون هستند. اینها اعتباراتی است که آقای روحانی از ایران قبل از سال 57 برای تحریک حس ملی‌گرایی عرضه میکنه و در واقع ایران رو داره خلط میکنه با میراث جمهوری اسلامی. این بخش اول. بخش دوم، ایشون مجموعه ای از ادعاهای بی‌پایه و اساس رو مطرح کردن، مثل اینکه ایران مبتکر اتحاد جهانی علیه خشونت بوده. هیچگاه ایران مبتکر چنین اتحاد جهانی نبوده، اصلا چنین اتحادی شکل نگرفته، در حالی که ایران در منطقه خاورمیانه در تمام مناطق تنش‌زا، در مناطقی که جنگ هست حضور داره، امروز در عراق، در سوریه، در یمن. چنین ادعایی خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه. همچنین ادعای صلح‌خواهی آقای روحانی و در مورد برنامه موشکی هم که ایشون فرمودن که ما برای دفاع از کشور موشک‌هامون رو می‌خوایم، اینها هم چندان با واقعیت‌ها نمی‌خونه، چون موشک‌هایی که امروز جمهوری اسلامی داره به حزب الله میده و به حوثی‌ها در یمن میده، اینها هیچ ارتباطی به دفاع از کشور نداره. این بخش دوم که ادعاهای بی‌پایه و اساس هست. بخش سوم هم به نظر من مجموعه از سخنان دروغ و سخنانی است که به هیچ وجه در چارچوب آمارها و واقعیات قرار نمیگیره. بخش از اطلاعاتی که ایشون در مورد رشد اقتصادی، اقتصاد 1 تریلیون دلاری مطرح کردن، این رو صحبت من نیست، اکثر کارشناسان اقتصادی داخل کشور هم متفق القول هستند که اینها وعده های بی‌پایه و اساسی است. اتهاماتی رو که به آقای ترامپ ایشون زد که آقای ترامپ اتهامات غلطی رو علیه ملت ایران مطرح کردن، اتفاقا آقای ترامپ در سخنرانی خودشون کاملا حساب حکومت رو از مردم جدا کردن. سخنانی هم که در مورد حکومت ایران آقای ترامپ مطرح کرد همه مبتنی است بر واقعیت، در مورد اینترنت، در مورد پارازیت، در مورد نقض حقوق بشر، همه اینها اطلاعاتی است که کاملا مجامع مختلف، سازمان‌های مختلف بین المللی حقوق بشری در مورد ایران مطرح کردند. در مورد نجات پرستی اسرائیل هم سخن عجیب و غریبی است که آقای خامنه‌ای همین رو تکرار کرده. چه قوم یهود، کشور اسرائیل رو ما چه یک دین به عنوان یهود حساب کنیم و یک قومیت، تضادی که در منطقه میان اسرائیلیان و فلسطینی ها هست، اینا تضاد بر سر سرزمین هست، تضادهای نژادی نیست، مگر اینکه ما اسلام و یهود رو یا قوم یهود و قوم عرب رو اینها رو نژاد به حساب بیاریم. اصولا سخنان بیپایه و اساسی است. در بخشی هم ایشون تلاش کرد به صحبت‌های دیروز آقای ترامپ پاسخ بده. در اون بخش هم به نظر من آقای روحانی عمدتاً داشت به نیازی که گروه‌های اصولگرای داخل کشور مد نظرشون هست، به اون نیاز ایشون پاسخ میداد، چون در طی 4-5 سال گذشته آقای روحانی کمتر از این نوع ادبیات استفاده کردند.
بله، حسن روحانی سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو ازش به عنوان ادبیات زشت و کینه‌توزانه مشهود از اطلاعات غلط و اینکه این گونه سخنان در شأن سازمان ملل نبود یاد کرد. آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی همچنین در دو جا در سخنرانیش، دست کم در دو جا به اسرائیل اشاره کرد، هرچند اصلا نام اسرائیل رو به کار نبرد. در یک جا از اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگر در برابر مردم فلسطین یاد کرد و در جای دیگر به عنوان رژیم صهیونیستی. شما چگونه دیدین سخنرانی حسن روحانی رو؟
در یک کلام به نظر میرسه آقای روحانی تلاش کرد وارد زمین بازی جمهوری خواهان آمریکا به تل آویو و اصولگرایان تندرو داخلی نشه. با فشار رسانه‌ای که ما در 12 ساعت گذشته شاهد بودیم بعد از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو و همچنین موضع‌گیری‌های تندی مثل آقای جعفری فرمانده سپاه، انتظار می‌رفت احتمالاً آقای روحانی خیلی تند به قول خودشون انقلابی حرف بزنه. آنچنان که گفتید و دقیق گفتید درباره اسرائیل، البته عقب نرفت، تکرار مواضع کلاسیک جمهوری اسلامی اون رو رژیم شرور، قاصب، رژیم صهیونیستی خواند، همون مواضع عمدتاً نفرت پراکنانه جمهوری اسلامی که مورد انتقاد تمام جناح هاست در خارج از کشور. اما در سایر ابعادش به جای پاسخگویی مستقیم یا به در واقع طعنه بسنده کرد مثل رقص شمشیرها، صادرات سلاح‌های مرگبار یا حمایت از عربستان و یا تلاش کرد تصویر مناسبی از ایران ارائه بده، اون چیزی که دولت ایران میگوید پاسخ به ایران هراسی. در فراز اولش من انگشتی شمردم، بیش از 10 بار کلمه حقوق بشر، حقوق شهروندی رو تکرار کرد، به سوابق تاریخی ایران، چیزایی که البته روحانیت ایران بهش الان دشنام میده اما به اونها متمسک شد. جمله معروفی گفت، من تا به حال نشنیده بودم، گفت ما نمیخوایم مذهبمان را با شمشیر صادر کنیم، گفت نمیخوایم آرمانهایمان رو بر کوله سربازانمان صادر کنیم، که خب اشاره ایست به نگرانی های جدی جامعه جهانی در مورد صدور انقلاب و حتی فرازهای از قانون اساسی ایران. در مجموع من تلاش آقای روحانی رو این دیدم که داره سعی میکنه فضای ایران رو امن نشان بده، داره زنهار میده به غرب که تبعات شکستن برجام هم علیه اعتبار آمریکا خواهد بود، هم منطقه رو دچار بحران‌های حادتری خواهد کرد، و داره تلاش میکنه سایر کشورها رو به سمت سرمایه‌گذاری در خاک ایران ترغیب کنه.
آقای تغییزاده، حسن روحانی در آغاز سخنرانیش اشاره کرد که در انتخابات اخیر رای دهندگان مجدداً برای احترام به حقوق بشر به دولتی به توصیف وی اعتدالی رای دادن و بعد سپس افزود که 4 دهه است حکومتی آزاد و مردم سالار رو ایران داره تجربه میکنه. این مغایرت نداره با صحبت‌های وی در هنگام کارزار انتخاباتی که از 38 سال اعدام و زندان سخن گفت؟
آقای روحانی ظاهراً شمردن تعداد کسانی که یا از سر استیصال یا از سر نیاز